رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارهای داخلی قرقیزستان دستور داده است که چاره‌های امنیتی را در سرحد با تاجیکستان تقویت داده شماره پاسبان‌ها را افزایش دهند. به اطلاع خبرگزاری روسی تاس، اکتبر اورمانبتوف آخری هفته گذشته در منطقه مرزی با تاجیکستان قرار داشت. منبع با تکیه به دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی قرقیزستان نوشت که معاون وزیر از گلاونای دیدن کرد و با ساختمان بناهای نو برای خدمتچیان نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی شناس شد. گلاونا یا مرکز تقسیم آب از انشاءات بحثی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان است. بیشکک آن را انشاءات استراتژی خود می‌داند، ولی دوشنبه حق داشتن خود را به آن تأکید می‌ورزد. سببی رفتن معاون وزیر کارهای داخلی قرقیزستان به این منطقه مرزی معلوم نیست، ولی در خبری رسمی به تامین امنیت در آستانه انتخابات پارلمانی اشاره شده است. انتخابات پارلمانی قرقیزستان روز 28 نوامبر امسال برگزار خواهد شد. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. بار آخر ماه اپریل در سرحد دو کشور مناقشه خونین سر زد که از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل سوخته و ویران شدند. جانب ها یکدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار کردند. سرچشمه بیرون آمدن اطلاع زیاد از جمله نوارهای ویدیویی درباره شکنجه و تجاوز جنسی در زندانهای روسیه به فرانسه فرار کرده و قصد دارد که در این کشور اروپایی پناهنده شود. این خبر را ولادیمیر اسیچکین، حامی معروف حقوق در روسیه که طرح ضد شکنجه یا گولاگون نقطه نت را رهبری میکند، روز 16 اکتبر تصدیق کرد. سامانه گولاگون نت اکثر ویدیوی این منبع را که تا حال تنها سرگی نامیده میشود نشر نموده است. بنا به اطلاع گولاگون نقطه نت، سرگی 16 اکتبر از یک کشور نامعلوم در شمال آفریقا به فرودگاه شارل دگال پاریس رفت. در آن گفته می‌شد که او فوراً به پلیس فرودگاه پایتخت فرانسه برای گرفتن پناهندگی مراجعت کرده است. ولادیمیر اسیچکین سرچشمه خود را تنها مهندس ایتی از بلاروس توصیف کرده بود که در سراتوف زندانی شده، در آنجا نیز او را تحقیر می‌کردند. سامانه گولاگون نقطه نت 4 اکتبر امسال به نشر نخستین ویدیوها شروع کرد که در آنها دیده می‌شد محبوسان از جانب کارمندان خدمات فدرالی امنیت یا FSB و خدمات فدرالی اجرای جزای یا سینی روسیه شکنجه می شوند. شوهر نازنین زاغری ردکلیف، زنی بریتانیایی ایرانی اصل، میگوید که همسرش از احتمال به زندان در ایران سخت نگران است. دادگاه تجدید نظر ایران حکم را تصدیق کرد که به مجازات نازنین زاغری یک سال دیگر زم میکند. وی قبلا به 5 سال زندان محکوم شده، سال آخری حکم را یعنی سال 2020 شرطن در خانه والدانش در تهران گذراند، چون ایران در پاسخ به پاندمی کرونا ویروس هزارها محبوس را موقتا آزاد کرد. زاغری را بار دوم ماه اپریل سال با اتهام تبلیغ ضد نظام هنگام اشتراک در تظاهرات سال 2009 در نزد سفارت ایران در لندن به یک سال دیگر حبس محکوم کردند. ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، روز 16 اکتبر به بی بی سی گفت که همسرش از احتمال دوباره فرستاده شدن به زندان آسیب دیده است. نازنین زاغری ردکلیف بار اول در ماه اپریل سال 2016 هنگامی که قصد داشت پس از ملاقات با خانواده‌اش به بریتانیا برگردد در فرودگاه تهران دستگیر شد. او را با گناه تفتیعی سرنگونی رژیم به 5 سال زندان محکوم کردند. خانم زاغری این اتهام را انکار کرده است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان میگوید مقامات تاشکند با نمایندگان حکومت طالبان در افغانستان درباره همکاری در بخش تجارت و امنیت سرحد و یاری بشر دوستانه صحبت کردند. این ملاقات 16 اکتبر در شهر ترمیز ازبکستان برگزار شد. هیئت طالبان را عبدالسلام حنفی، معاون رئیس حکومت طالبان، رهبری داشت. هیئت ازبکستان را معاون نخست وزیر سردار عمرزاقوف رهبری کرد که همزمان وزیر سرمایه گذاری و تجارت بیرونی این کشور آسیایی مرکزی است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه رسمی گفت در مذاکرات همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، تأمین امنیت در مرز، انرژتیکا و حمل و نقل بین المللی بررسی شد. در اظهارات همچنین آمده است ساختمان راه آهن که ترمیز را به واسطه مزار شریف و کابل افغانستان با پیشاور پاکستان میپیوندد نیز یکی از مسئله های مذاکرات بود. این ملاقات در حالی برگزار شد که حاکمان نوی افغانستان کوشش دارند اعتراف کشورهای جهانی را به دست بیارند و برای پیشگیری از فاجعه بشری در افغانستان کمک دریافت کنند. طالبان ماه اوگوست امسال در پی بیرون رفتن نیروهای آمریکا و ناتو دیگر بار به قدرت در افغانستان برگشت، ولی تا هنوز هیچ کشور حکومتش را به رسمیت نشناخته است. و در آخر یک کشتی کیهانی با یک فضانورد و دو فیلمسازی روس در قزاقستان پایین آمد و به سفر 12 روزه آنها به ایستگاه فضایی بین المللی پایان داد. روسکوسموس گفته است کشتی یا سفینه 17 اکتبر به زمین بازگشت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرا در همه نمون نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نوامبر نرخ راهگیرا در اتوبوس ها 1.80 درهم، تریلبوس ها 1.50 درهم و در میکرو اتوبوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی 2.5 سومانی می پردازند، پس از 10 نوامبر این نرخ 3 سومانی می شود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرا را با گران شدن نرخ سوزشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در دو ماه اخیر راهگیرای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومانه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضرر آور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرا را نگران کننده نامیدند. کرامت الله صابروف ساکن دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت
بازار مدرای دست قرضدار میپره نرخ نوای توزوقه سوزشواری هم داده قیمت ها و همین ماهوش تجویز پید نمیکنن زندگیشان را پیش برن بایی راکی را قیمت های مردم چیکار میکنن؟
فعلا ارزش راکی را در افتابوس ها 1.20 درهم، تریلیبوس ها 1.00 و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرج های خود را پوشانند و امیدوارند که بعد گران شدن راکی را معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروج چوشو نمیپوشونه در این نرخ ها بلندروی سوزشواری سالارکه میتول 1 کیلو سوزی 9.20 برای همین همه پوشونه
نه سمو پنجا تیمه رسته ده سمو سالرکه.
وضع خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجمیدین نبیزاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
به نرخ قیمت چواب نکنه شهست هفتاد که از بار نکنند.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از میار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های میباشند که ساکنان را ناراحت میکند. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیت را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. به اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیرای اتوبوس و تریلبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی ناحیه تیمورملک با تحقیق زهرآلودشوی 18 عضو یک خانواده آغاز کرده است که 4 نفرشان به هلاکت رسیدند. حادثه نیمه شب 1 اکتبر در دهه قوشتپه ناحیه تیمورملک رخ داده، تنها حالا جزئیات آن آشکار گشت. من نیگارای فضلی دین جزئیات این موضوع را پیشنهاد میکنم. یک منبع در دادستانی منطقه کولاب روز 14 اکتبر به رادیو آزادی گفت تفتیش منتظر نتیجه نهایی تشخیص طبی دادگاهی می باشد. با گفته منبع در حادثه زهرآلودشوی 4 نفر امیدجان حمیدوی 40 ساله، میسره قلمتوی 32 ساله، سمیه دادوزاده 6 ساله و رخساره قلزاده 2 ساله به هلاکت رسیدند. تفتیش اولیه معین کرده است که داداجان نورخانوف روز 30 سپتامبر در خانه‌اش آش پلو آماده و همه خانواده را دعوت میکند. در وقت استعمال آش با یک بانکه 2 لیتره خورش عبارت از پومیدور، پیاز، سیر پیاز و قلمفور بلغاری استعمال میکنند و از همین زهرآلود میشوند. حالا تفتیش جریان دارد و تشخیص دقیقاً از چی زهرآلود شدن آنها را دقیق خواهد کرد. افزود همصحبتی ما در دادستانی منطقه کلوب. چهار نفر از زهرالود شدگان حالا در شفاخانه بیماری های سیرویتی شهر کلوب بستریاند و پزشکان احوال آنها را معتدل میگویند. عبدالکریم شاکیروف سرطبیب این بیمارخانه روز 14 اکتبر بر رادیو آزادی گفت از 6 نفری که اول به بیمارستان آورده شدند تمامی عضوهای بدنشان زهرالود شده بود. از این رو طبیبان نتوانستند 4 نفری آنها را نجات دهند. ما برای نجات دیگرانشان تمامی تلاشهایمان را کردیم. حالا 4 نفر دیگرش مانده است که روزهای نزدیک جوابشان می دهیم. گفت سردختور.
خب همون دیگه میگه همون زهرالودشوی از موادهای غذایی همین خورشی در شمایی که خونه تیار کرده شده این من همین شکر رو میگه که از همین رو استعمال کرده باید سیم در ساعت 12 رو تقریبا ساعت 12 در خونه کدام میشتن نان میکنن آش خب خیلی بانکری همون در شرایط خونه تیار کردگی را میپیشوید از همون استعمال میکنم که همون زهرالود چیرگی بوده است.
این باری اول نیست که در ولایت ختلان زهرالود شوی ساکنان بعد استعمال خورش ها یا کنسرو روح میدهد. ماه نویبر سال 2019 بر اثر زهرالود شوی از کنسرو بادرینگ و پامیدور در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرالود شده، یکی از آنها فوتیده بود. پیش از آن ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کلوب در نتیجه استعمال غذای آلوده زهرالود شده بودند. همچنین سال 2016 3 نفر در کلوب از زهرالود شوی جان باختند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هم بر اثر استعمال کنسرو زهرالود یک نفر جان خود را از دست داده بود. تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات ها را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکنند ولی خطر هم دارد.
از آبی آتش صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دادگاه شهر دوشنبه به محاکمه یک گروه 6 نفری شروع کردند که به قاچاق تقریبا نیم تن مواد مخدر متهم هستند. مقامات گفتند که این گروه را به رهبری عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت ساختمانی بنیادکاری است، آخر ماه ایول امسال و در روز عید قربان دستگیر کردند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع گمان بران دسترس نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 13 اکتبر در نوار گفت این افراد مواد مخدر را از افغانستان آورده و به کشورهای دیگر انتقال می دادند. در نوار عزیز الله عبداللهیف و همراهانش را نیز نشان دادند که در باره قاچاق مواد مخدر صحبت می کند، ولی معلوم نیست بیانات را از آنها تحت چه شرایطی گرفتند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 14 اکتبر گفت عزیز الله عبداللهیف و همراهانش سیاووش صادقوف، عظمت طولگانوف، سربان سبزقدموف، بوران سماتوف و مراد خوجایف به قانونی کردن مال و ملک غیر قانونی نیز متهم می شوند. عظمت طولگانوف شهروند ازبکستان بوده است. به قبل مقامات دو نفر دیگر از جمله شخصی با نام شمس الله سید شریفوف تحت جستجوی بین المللی هستند. درباره گمانبران اطلاع زیاد در دست نیست. مقامات تنها گفتند سیاووش صادقوف یکی از بازداشته ها دانشجوی دانشگاه ملی تحقیقات تکنیکی بوده، بوران سماتوف آموزگار مکتب میانه در ناحیه رودکی است. رادیو آزادی معلوم کرد که عزیز الله عبداللهیف، مشهور با لقب عزیز دامساز، رئیس شرکت بنیادکاری عصر بوده است. چندی از همکارانش تصدیق کردند که او در بازداشت می باشد. یکی از کارمندان شرکت به ذکر نام به رادیو آزادی گفت در موردی به قاچاق مواد مخدر متهم شدنی او کاردار نیستیم، ولی در مسئله خانه‌سازی به عمل غیرقانونی راه ندادیم. عبداللهیف 46 ساله بوده، در پایتخت و اطرافیان به خانه‌سازی مشغول بوده است. تاجیکستان یکی از راه‌های انتقال مواد مخدر از افغانستان گفته می‌شود. مقامات دعوا دارند که سال‌های اخیر توانستند مواردهای قاچاق مواد مخدر را به طور چشم‌رس کاهش دهند، چیزی که فعلا تصدیقش از منابع مستقل مشکل است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مکتب ما
جنت بی قرخانوه 9 ساله است. برادرش پویفزال او را می پوشوند. بیبیش او را به مکتب میبرد. جنت بی نابینو است و در سیمخونه مخصوص تحصیل میکند.
خونه آینده یکان چی شود؟ ای به دانش میمونه ای را چیکار مینیده؟ ما همه او خواهش داریم که بخونه. ای مردش میگن زورم نرسته ایسر. همی راه خینه ای راه شد بخن جزیر وزیر لوی چلد.
جنت بی 16 کیلومتر راه را طی کرده از ناحیه وخش و شهری باختر میرود. زیرا مکتبی مخصوص در اینجاست و در سیم آنها 6 نفرند. آنها خوشتالیان که مکتب میخوانند. ده ها هم سرنوشتی آنها یا از مکتب دور میمونند و یا در خانه میخوانند. روزیه بابایوا که مثل شاگردانش نابینو است، در کودکی مشکلی تحصیل در شرایط خانه رو از سر گذرانیده است.
خودم نابینو شدم، من تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را به روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونند.
جلب کودکان نابینا به مکتب کاری آسان نبود، ولی روزیه تلاش کرد که رسما سیمخانه ای رو برای کودکان نابینا تأسیس دهد.
هستند در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونا میبینند. 3 سال دراز من تلاش کردگیم برای آن که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خوانند.
بودجه تحصیل در این سیمخانه از سوی دولت بوده، خوانندگان از همه پرداخت ها آزاد هستند.
اینها تنها رهگیری میکنند. کتاب هایشون به پول از مثال آبونه نمیسپارند، ماهانه نمیسپارند. دولت اینها رو دستگیری میکنند البته.
برنامه تحصیل این خوانندگان مثل دیگر خوانندگان است، ولی خطی آنها فرق میکند. این گونه سیمخانه ها در دیگر شهر و نواحی به نظر میرسد، ولی متخصصان خطی برایل نیست که کودکان را به تحصیل جلب کنند. در تاجیکستان 1648 نفر نابینای تا صنف 8 ساله بوده است که تنها 733 نفر آنها به تعلیم فرا گرفته شده اند. تحلیلگران میگویند که شرایط تحصیل برای کودکان نابینا نگران کننده است. در کشور 7456 نفر نابینای گروه یک و دویم ثبت شده است، ولی معلوم نیست که چند نفرشان از ختلان هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزء این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمان‌های جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهرداری دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالت‌های شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکس‌های قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
обратились с просьбой отреагировать на вот эти последние события.
با آن درخواستی مراجعت کردیم که به حادثه‌های اخیر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است، همچنین تشکیل سگ جنگ‌ها که در کناره‌های پایتخت تشکیل کرده می‌شوند. کیم کدام گروهی مردان می‌آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در
صحبت با رادیو آزادی این حامی جانوران همچنین از موردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان اعتراضگرد نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش موردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگ‌ها آگاه می‌کنند. شایره پولادوا بلاگ نویس تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما می‌بینیم چه مردوی کالون و یا می‌گیرن например ساگا اوبا می‌پرتون.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمی‌کنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تأسیس دادند. ملیکا بولتایوا رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت تقریبا 3 سال است که سگ و گربه‌های بی صاحب، بیمار و دایدو را از خیابان‌ها جمع آورده تبابت و پرورش می‌کنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله موسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی می‌شوند.
سگ و پیشکایی که ازیداره می‌خواهیم در زمستان اینا هر کدامش الهیده خونچه داشته باشند. می‌خواهیم واکسین‌های وقت و وقتش قطعی گیریم.
سگ و گربه‌های تحت نگهبین سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشتی دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده‌های گوشتی و محصولات دانگی می‌آورند.
کم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است. تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم زین پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم. دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم. ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دور دورم، تکیه کن به من قریبه.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهری عبدالجبار انشاء کرده بود. در میان 15 جمهوری تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران به دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندروی اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستشناس پرویز مولاجانوف است که توسط اسکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن‌ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده شاید پیامی هم وجود داشته باشد در امیجا، چون که وضعیت در افغانستان روز به روز پیچیده‌تر و وزنی‌تر می‌گردد و در انجام این وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمامی قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یک نمودی یادآوری و جهانیان که و همچنین به بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک هشدار است برای همه همسایه ها و همچنین یک هشدار است به جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچنین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچنان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان درباره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است، به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پوره و تفریح در افغانستان همین کشورهای همسایه و با قدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده شاید در جستجوی یک نمودی سازیش خواهند شد که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنه؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرک کردن ممکن است به آسانی، چون که و باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من با خود تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع با 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب مولا جان، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاورها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود آن که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویوم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ارتباط رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمدی خیلی نظراست است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری داره برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد که اینم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلم هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارن، از بین، از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و این دردسر برای مردم، این دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که باید اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است. در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه‌ای که شما گفتید و بخش سرمایه‌گذاری و صاحبکاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای اخیر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان ما همین گونه یک نظام را پیش کرده است. شما با این انتقادها طوری من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاقه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاقه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک یک بار به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظامی مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونید. با شکمی گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند، به این کاری کمه نیست.
وضعیت در داخل تاجیکستان در اطراف تاجیکستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید و واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میان رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سواری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستن. برای مردم سواری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه. پیش از همه در ساحه اصلاحات، وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جمعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سواری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه به فکرم نظام مردم سواری دیگر در تاجیکستان هم آنقدر آینده ندارد.
خب در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، انیخترش این جمله رو به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من پیش میکنم، پیش فکر میکنم که امون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد. این کهنه شد، آن را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دوم دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها را با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال درآمد حلال برای خود و برای اولاد خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفعت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیتی آنها است، این هم مسئولیتی آنها و هم منفیتی آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمون امروزه رادیوی آزادی بود، سیاست چینوس پرویز ملوجانف.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. عمر کرملیوف، پریزیدنت اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا، از 7 تا 10 اکتبر با سفری کره خود
به تاجیکستان آمده بود. عمر کریملیوف ضمن سفری کاری خود به تاجیکستان با مسئولین ساحه ملاقات کرد. در این ملاقات وضع کنونی باکس و راه‌های رشد منبعدی این نمودی المپی در کشور بررسی شد. ایبا می‌خواهد که باکس یکی از مشهورترین نمودهای ورزش در تاجیکستان گردد. مشت‌زن‌های تاجیک می‌توانند در آینده نزدیک قهرمان و جایزه‌داران مسابقات جهانی گردند، گفت عمر کریملیوف. رئیس فدراسیون باکس تاجیکستان بیک صبور در این ملاقات گفت که در شهرک و دیهات به جستجوی استعدادهای نو شروع خواهند کرد. هدف ما هوسمند کردن منطقه های بیشتر کشور جهت رشد باکس است، ابراز داشت او. همچنین پرزیدنت ایبا عمر کریملیوف در دایره سفر خود به تاجیکستان از تالار و انشاءات ورزشی از جمله قصر نو تنیس و مجمعه ورزش آبی شهر دوشنبه دیدن کرد. او در اینجا با ورزشکاران و مربیان ملاقات و تمرین نمود. رهبری ایبا با ورزشکاران و مربیان لباس و لوازمات ورزش باکس را تقدیم کرد. داوری درجه بین المللی اوید با باکس منصور محیدینف، یگانه داوری تاجیک که در بازی های تابستانه المپی توکیو سبقت باکس را حکمی کرد، روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی نمود که او و باز بسیار چهره های شناخته باکس تاجیک را به ملاقات با رهبر ایبا دعوت نکردند.
یگان کس با من نه زنگ نزد، نه نوشت، نمیدونم به خاطر چی. کتابی که من نوشته بودم پیشتر در فیسبوک، با فکر من همین کارهای طرفکشی و بخیلی از طرفی یک چند کارگران و نمایندگان باکس تاجیکستان، باکس تاجیکستان رو نه پیش، فقط با کفا میبرم.
لطفا بگید که این ملاقات رو کی تشکیل کرده از تاجیکستان؟
من راستی گفت نمیدونم کی تشکیل کرده است. من میدونم که رئیس اسوسیاسی هواتکارون با یک چند دولت روان شد و یک چند دولت رو رفته دید. من میدونم که وای هم در دولت های اروپا هم بود، در ازبکستان هم بود، در افغانستان هم بود. لیکن من نمیدونم برای چی در اینجا اومده. یگان کس با ما اعلان نکرده است که رئیس اسوسیاسی عمومی جهانی هواتکاری اومد، لیکن ما رو دعوت نکردن و یگان گپ نگفتن.
بجز از شما، باز کدام متخصصان یا چهره های شناخته باکس تاجیک رو به این ملاقات دعوت نکردند؟
با من گفتن که مرزا کریم شمسیف هم بخبر بود، چندین سال کار میکنه در باکس هواتکاری. یک چند مشزنان و مربیانی پیشتر که نتیجه های بلند رو به دست آوردن، مثلا برادران حسنوف ها، نه دعوت نکرده شدن، نه یکون چیز نفهمیدن. خورشید حسنوف اولین اشتراکچی بازی المپی در شهر اتلانتا سال 1996 در شتات های متحده امریکا، اولین اشتراکچی بازی المپی او بود. وایم دعوت نکردن. باز برادری خوردش عبدالسلام حسنوف، اولین جایزه‌داری چمپیونات جهان اوید با باکس سال 2003 گشت است. وایم به خبر بود. باز من نوشتگی بودم در فیسبوک که شیرعلی دوستیف دو کراته اشتراکچی بازی‌های المپی، برنده مدال برنجی در چمپیونات جهان دعوت نکرده شد. باز جهان قربانوف برادری خوردش بود، جسور قربانوف، شاید او نتوانید و برادرش رو روان کرده است. من نمیدونم، من از همین کار با خبر نیستم. لیکن باز یک چند مربیان زحمتکش کار میکنن در تالارهای ورزشی و تیار میسازن. ورزشگران درجه بلند رو با خبر نبودن و دعوت نکردن.
آیا خودی رئیس فعلی ایبا عمر کریملیوف،
بله،
مثال درباره شما که یگانه هستید از تاجیکستان همچون داوری درجه بین المللی که در المپیاد شما حکمی کردید، در المپیاد توکیو،
بله بله،
و بسیار نفرانی که شما نامبر کردید، او نگفته است که کنی آن شخصانی که چهره های شناخته ای که در تاجیکستان هستند من با آنها ملاقات کنم؟
من از این کار یکان معلومات ندارم، لیکن یک گپ رو شنویدم. با من یک نفر گفته است که نفران که در آنجا بودن، یک نفر گفته است که یک زمان وای همین گپ رو، یک سخن رو از دهانش برآورد، گفته است که چرا اینجا با آدم کم است، آدم کم است. او خودش گفته است که من با 300 نفر آوردم توفه و دیگه چیزا را از روی نمودی ورزشی بوکس، لیکن اینجا آدم کم است. همین گپ رو من شنویدم، نمیدونم این گپ راست است یا راست نیست، لیکن من در آنجا نبودم، با چشمم ندیدم، با گوشم نشنویدم، لیکن از دهان یک نفر که در آنجا بود اشتراک کرد همین گپ رو شنویدم.
شما با چمپیونات جهان دعوت شدید؟
بله، من رسمی دعوت کرده شدم، با ما علاقه تیکت هواپیمایی اومد. خدا خواهد بعد از 10 روز من باید در اونجا شوم. یگانه من نیستم، باز داوری درجه بلندترین دارد اکمل عبدالویف، این کس بود در امو واخوری، اما یگان کس گپ نزد که چونین واخوری میگذارد، چونین آدم اومد و آنها با او و میخورند. نمیدونم نامی نه مرا نگرفت نه یک چند استادانه و مربیانی زحمت کشه که چندین سال عمر بخشیدن به همین نمودی ورزش.
مو با شما برور کار آرزومندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما منصور محی الدینف، داوری درجه بین المللی اوید با بوکس بود که در المپیاده توکیو رقابت های مشت زنها را حکمی کرده است. در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که از 6 تا 10 اکتبر در شهر اولبی ایتالیا دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در 4 وزن 66, 81, 90 و تا 100 کیلو رقابت کردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه جهانی 490 ورزشکار از 72 کشوری 5 قاره دنیا شرکت داشتند. باید دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر، ابوبکر شیرف، انوشیروان قواتف، سید رحیم رحیمف، محمد جان عبدالجلیلف، رحمت الله میرزویف، امام رضا انورزاده و منصور رحمان شامل بودند. از بین آنها تنها محمد جان عبدالجلیلف در وزن 81 کیلو خوبتر هنرنمایی کرد. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از کویت و شویتسریا در دوری 4/1 نهایی از قهرمانی اروپا میانی نورسان آدم سچویی روسیگی و در دوری تسلو بخش از برایت مدالونی ایتالیوی شکست خورد و سق ادامه مبارزه برای مدال برنجی محروم گشت. 6 ورزشکاری دیگری تاجیک در دوری مقدماتی شکست خوردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. غالبان مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه های برنده مدال برنجی بازی های المپی و قهرمان بسیار کراته جهان زیبونیسا رستمو معلوم شدند. در این مسابقه انعنوی که در شهر دوشنبه 3 روز ادامه کرد، 38 ورزشکار از تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. کمانوری مشهور تاجیک زیبونیسا رستموی 66 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد. باوری دارم که صفی کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
مسابقه در 2 مسافه 70 متر میانی بزرگ سالان و 60 متر بین جوانان صورت گرفت. در سبقت زنان به مسافه 70 متر مدینه رجبوه و بین مردان امید جان رحمانوف هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته گلمیرا اورونبوی و زاکر جان غفوروف از ولایت فرغانه ازبکستان پیروز گشتند. در سبقت دسته میانی زنان تیم دوشنبه در هیئت مدینه رجبوه فیروزه زبایدوه و زهرا تغایوه مقام اول را کسب نمودند. در مسافه 60 متر میانی دختران زرانه فیروز و بین پسران سفربیک محمدالله‌زاده هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. اینچنین هر دو در سبقت جفتی آمیخته جای اول را از آن خود کردند. در سبقت دسته بین مردها دوشنبگی ها سفربیک محمدالله‌زاده، مصطفی میرزا خوجایف و ابوبکر تورایف پیروزی به دست آوردند. تیمی ملی فوتبالی آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر رخت گرفت. در بازی دوری هشتمی مرحله انتخابی جام جهان، شاگردان هانس دیتر فلیک در مهمانی بر مکیدونی شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم های گروه جی دست نورس شدند. همزمان در بازی های دیگری این گروه، رومینیا بر ارمنستان با حساب 1-0 و ایسلندیا بر لیختنشتین با حساب 4-0 پیروز گشتند. دو دور قبل از انجام مرحله انتخابی، آلمانی ها در 8 بازی 21 امتیاز به دست آوردند که از رومینیا 8 امتیاز زیاد است. رومینیا در جای دوم قرار دارد. اینچنین به تیم ملی قطر کفالت داده شده است که در قهرمانی جهان 2022 همچون کشوری میزبانی مسابقه شرکت ورزد. در مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 21 نوامبر تا 12 دکبر سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد، 32 دسته منتخب اشتراک میکند. بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته المپی ویتنام با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این بازی در دایره آمادگی منتخب المپی تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 روز دوشنبه 11 اکتبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. لی خوان تو بازیگر ویتنامی ها در دقیقه 82 حساب را باز کرد. گل جوابی را رستم سایرف در دقیقه 88 به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان درباره نتیجه بازی دوستانه با تیم ویتنام چنین گفت:
بازی خوب گذشت. رقیبمان دسته پرقوت بود و حساب را کشاد. بچه های ما مقابلت سخت نشان داد و توانستن حساب را برابر نمایند. من فکر میکنم که این بازی بین المللی دوستانه پیش از مسابقه انتخاب جام آسیا برای ما منفعت بخش بود.
منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می‌گردد، در گروه بی با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 27 اکتبر تا 2 نوامبر بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا، چین و اندونزیا برگزار می شوند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دویم رخت می گیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.